چه جوری بود دیگه درست در ذهنیتم نیست. بعد دیدم که به من اشاره میکنن که عدیله رو بخون. بعد من عدیله میخوندم، ایشون عشق میریخ همطور. خیلی آدمی که قرار بوده تو اغما باشه، اصلا خیلی هوشیار و اینا، در صورت این صحنه خود دنبال میکنن. بعد کنکور شرکت کرد. بعد دیگه رسیدم در این سن کنکور دادم، دانشگاه تهران رشته حقوق قضایی زدم که فکر کردم اصلا قبولشم به خاطر ضعف زبان انگلیسی، چون زبانی که به این صورت دادم یاد بگیره قهرن خیلی بعید بود که قبول بشم اصلا. ولی یادمه که حتی مشهد بودم، اومده بودم خدمت آقای امام رضا، برادرم به من زنگ زد که اسامی قبول شدگان کنکور در اومدی و تو رتبه بسیار بالایی داری. اصلا من میگفتم اشتباه شده، حق کسی دیگر رو به من نداده باشن، مگه من اصلا من چیزی بلد نبودم. در صورت لطف الهی من دانشگاهم رفتم، دانشگاه تهران.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
بله یادمه که میرفتم دانشگاه، چون شرط سنی داشت، من 30 هم گذشته بود، روزانه نشد بزنم. بچه کوچیکم داشتم که شیر بعد میدادم اینا، بعد میذاشتم یه موقعی که مثلا بچه‌های بزرگتر هستن یا پدرش میاد که من شبانه برم. بعد من یکی بودم، یه خانومم بود کنار من میشست که اون اصلا خیلی دیگه وضع لباس پوشیدنش اینا درست متناقض با من، ولی مجبور بودیم با هم کنار بیایم چون جزوه باید به هم میدادیم میگرفتیم. گاهی غیبت داشتم، مثلا من دیگه به استادا گفته بودم بچه کوچیک دارم، خیلی همراهی میکردن با هم، خیلی همکاری میکردن. خیلی در هر صورت تا اینکه لیسانس گرفتم، برای فوق لیسانس دیگه رفتم فقه و علوم قرآنی، علم حدیث و علوم قرآنی دیگه در هر صورت اونم ادامه دادیم. دعای مادر، خیلی مادر نقش داره در زندگی. یعنی من میخوام بگم که نیمی از جامعه ما زنان هستن و مؤثر در نیمه دیگه، ولی من استناد قرآنی دارم که اصل مادره.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن، فرد به تنهایی نمیشه موفقی از برسه.
این که نقش مادر، اولی معلم مادره، اولی مربی مادره، همه آقایون اولی معلمشون یه خانومه که مادر نامیده میشه. در هر صورت نقش مادر خیلی، من هر چی دارم از مادرم دارم.
زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند.
اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه گوهر، با توجه به اینکه وقت برنامه این هفته در همین جا به پایان رسیده، ادامه گفتگویمون با سرکار خانم خدیجه نیزاری رو انشاءالله در هفته آینده تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. با تشکر و سپاس فراوان از حضور گرم و صمیمانه مهمان محترم برنامه و سپاسگزاری از همراهی شما خوبان با برنامه این هفته یک گوهر. همه ایتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. دوستان،
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم پرتو از آفتاب رو بشنوید.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
یکی از رجال سیاسی دوره قاجار و پهلوی، مخبر سلطنه هدایت، از قول او نقل شده که او میگه که نگاه به بولوارهای شهرهای غربی بود، نه به کتابخانه‌ها. نوع برخورد این بود. اینا البته اون شخصیت‌های فکری امثال تقی‌زاده، امثال فروغی، امثال حکمت، اینا بزرگترین مقصرهای اون دوره هستن و اینا ده‌ها سال کشور ما رو عقب نگه داشتن. توجه داشته باشین، مطمئنن اگر چنانچه یک گروه دلسوز علاقمندی وجود داشت، به جای اینها می توانست کشور رو پیش ببره، اینا کشور رو عقب نگه داشتن. این اون برخورد، اون تلقی اولیه در قبال غرب. تجربه دوم که به نظرم اون مهمه، اون ما رو به اینجا رسونده تا کنون، اون از لابلای حوادث تلخ به تدریج برای مردم پیدا شد. عملکردهای ظالمانه و غیر منصفانه غربی ها در کشورمون، اشغال بعضی از بخش‌های کشور به وسیله انگلیس، به روس تزاری که اونم جزء غرب بود اون روزها، بعد البته باز به وسیله شوروی بخش‌های از اینها رو، عوارض این تسلط‌ها در شمال کشور، در جنوب کشور، در شرق کشور تسلط پیدا کردن، جایی رو تصرف کردن، سرکوب کردن، قحطی به وجود آوردن. هزاران نفر، حالا عدد به طور قطعی در اختیار ما نیست، اما بعضی میگن چند میلیون، هزاران نفر از قحطی که غربی ها در کشور به وجود آوردن مردند به خاطر قحطی که اینها به وجود آوردن.
همراهان گرامی، در این لحظه ما و مخاطبان را خواهید شنید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بینای تو پخش است در جریده ای آمو صدای تو اینجا پیام نثار ورارود می شود ای هم نشینی موج خراسان فدای تو با نام و یاد خدا سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان نور و برکت در خان و خاندانتان من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما هستیم لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید
صدا سیمای ایران است اینجا صدای آشنایان است اینجا همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا چه خوش گفته شکوری بخاری عزیز من خراسان است اینجا
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
در این بخش از برنامه به ادامه گفتار شبی اجادی فرزانه خوجندی در تهران میپردازیم. یادآور میشویم که در ماه گذشته میلادی در فرهنگسرای نیاوران تهران شبی اجادی فرزانه خوجندی شاعر مردمی تاجیکستان و یکی از نام‌آوران ادبیات معاصر تاجیک برگزار شد. این جشن فرهنگی در چارچوب 884مین شبی مجله مشهور بخارا با ابتکار علی دهباشی و با همکاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان راه اندازی گردید. در این مراسم شخصیت‌های برجسته سیاست و فرهنگ و ادبیات گردی هم آمده بودند. دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی شاعر پژوهشگر و یکی از چهره‌های درخشان ادبیات معاصر ایران و حیث مهمان ویژه حضور داشت. نظام الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران، علی اشرف مشتهدی شبیرسرین نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، محسن جوادی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، طالب کریم آذرخش شاعر مردمی تاجیکستان و دیگران شرکت داشتند. علی اشرفی شبیستری سفیر سابق ایران در تاجیکستان در این محفل از فرزانه و آثار او وصف کرد و گفت اشعارش مخاطب را مجذوب میکند.
از جناب آقای دکتر علی اشرف مجتهد شبیستری محبوب همه تاجیکان و محبوب السفرها باید گفته شد خواهش شد ایشون با اینکه عمل جراحی سه روز پیش انجام دادن ولی فکر کردن که باید حتما بفهمید اینجاش.
سلام علیکم. خیلی شرمنده که من به حال رسم ادب رو به جا نیاوردم، نتونستم بلندشم وقتی که استاد شفیعی کدکنی تشریف بردن یا استاد زاهدی. عرضم خدمتتون که باید تشکر کنیم از جناب آقای دهباشی، همونطور که آقای زاهدی برادر عزیز من گفتن ایشون واقعا یک تنه و اندازه شاید دو تا وزارتخونه دارن کار میکنن و الحمدلله موفق هم هستن و اینکه فرمودن که در تاجیکستان و همینطور در سمرقند و بخارا در ایران فرهنگی خوشبختانشون الحمدلله کاراشون بسیار موفق بوده و واقعیت اینه که جایگزین هم نداره و برای همینه که برایشون باید عمر 150 ساله از خدا بخوایم انشاءالله که ایشون زنده باشه. من تبریک عرض میکنم خدمت جناب سفیر به مناسبت 34 سالگرد استقلالشون. ان شاء الله که 3400 سال استقلال تاجیکستان رو جشن بگیرم و این الحمدلله در زیر سایه جناب عالی رئیس جمهورشون خیلی کارهای بزرگی انجام شده که کسی که اگه مثل بنده روز اولی که در 17 دی 1370 رفتم اون روز رو با امروز مقایسه کنه فکر میکنه که یه جای اشتباهی اومده است که هواپی ما وقتی پیاده میشه اینقدر پیشرفت شده. به هر حال این پیشرفت ها نتیجه زحماتشون هستش. به استاد شفیع کدکنی واقعا خوشحالم که من امروز خدمتشون مجددا رسیدم. به قول خودشون بعید العهد شده بودیم، مدتی بود که همدیگر ندیده بودیم، علی‌ای‌حال این فرصتی شد که همدیگر دیدیم. عرضم خدمتتون با اجازت من برم به سر مطلب و چون راجع به خانم فرزانه من صحبتم خیلی زیاده، اینه که مجبورم که کمش کنم و اونی که نوشتم و بهتون بگم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک. آشنایی و دوستی صمیمانه و مستمر 34 ساله بنده با بانو فرزانه و استاد آذرخش از برکات مأموریتم در تاجیکستان به شمار می آید و از این بابت خدای را شاکرم. فرزانه خانم یکی از شعرهای بیبدیل تاجیکستان می باشد و استاد گفتند وقتی می سراید یا سخنی می گوید کلامش پر از معنویت است، شنونده را مسحور می کند، او صلح درون دارد. من با زرس قاطع عرض می کنم مداهنه هم نیستش، از کلامش آرش پیداست که همواره متوجه حضرت حق است و بنابراین سخنش رنگ صد صدق و صفا می گیرد و از عمق جان می جوشد، نه از دهن و حافظه ظاهری. دلش چون آینه سیغل خورده است که انوار الهی در آن تابیده‌اند و به صورت کلمات ظاهر می شود. شاهانه دختر نازنینش در مقدمه گلچین غزلیات فرزانه که استاد نام بردن به خوبی درباره اشعار مادرش توضیح میده. این دختر خانم که خودش هم به هر حال حتما ادیب و شاعر هست می نویسه با انگیزه آفریننده این نغمه های معنوی رو به عرفان و ادب آوردم و دنیا را با انسانهایش دوست داشتم. این ترانه ها به من همیشه مفهوم دوست داشتن را القا می کردن. جای آن ندارد که از صنایع سوری و جوهری این گزیده صحبت نمایم. عشق و آرمان بزرگی که در این اشعار پرتو می زند مرا از مشاهده آرایه های ظاهر و باطن سخن دور می کند و می اندیشم که خواننده دلاشنا نیز نجیبتر نفروزها را از این حروف در می یابد و با دل و جان و چشم نظر تازه به شناخت عالم می پردازد. حتما دوستان اطلاع دارم متاسفانه فرزانه خانم و آقای آذرخش تقریبا یک سال اندی پیش و حال پسر نازنینشون 20 ساله را از دست دادن. اشعاری که خانم فرزانه در مورد فرزند دلبندشون که واقعا تحت عنوان وجود معصوم و اون گلچین همه نیکویی ها و خوبی ها و صفا و زیبایی عالم بود، در اونجا هم ما باز هم میبینیم که از دیدگاه عارفانه ایشون صحبت میکنن. این یکی از چند نمونه من داشتم، یه نمونه وقت میخونم. در جهان آینه آدم کامل بودی، به تو ماننده تو را باز تو را میشمارم، هر کلام تو مرا حکمت ربانی بود، شمس تبریزم و مولای سعادت. پسرم با همه ای بگناه هم که مرا راه دهد، به بهشتی که دیگر باره به رویت نگرم. از شمار بیش بود و از حد و اندازه برون برکاتی که بیامد، ز تو بر بام و درم. ای که هستی یه تو افشاگر لا الله بود، در نفسهای پس نام تو بر لب ببرم. اما نکته مهمی که در مورد جایگاه والای فرزانه در ادبیات تاجیکستان باید ذکر کنیم اینه که در دوران شوروی به دلایل مختلف از جمله کم اهمیت شدن توجه به غزل و قصیده، هیچ شاعری به طور رسمی امکان پیدا نکرد صاحب دیوان بشود. به جز دیوان لاهوتی در ایران چاپ شده، آقای خدا بیامرزه آقای بشیری چاپ کردن، یکی دو تا از شعرهای دیگه تاجیکستان هم خارج از تاجیکستان در واقع دیوانشون چاپ شد. البته مرحوم لایق شیر علی هم این نیت والا رو در سر داشت و متاسفانه فرصت تحقق این آرزو پیش نیامد. دیوان دو جلدی فرزانه خانم که 500 غزل از وی در اون درج شده اولین دیوان است که بعد از دوران تسلط شوروی به چاپ رسیده است. اگر بخوایم مضامین اشعار کمال خجندی به فرزانه را مقایسه کنیم، به طور خلاصه میتوان گفت اگر چه قرنها میان این دو شاعر فاصله است، اما در برخی جلوه های ادبی هنری میتوان نقاط اشتراک و پیوندهای معنایی یافت. فرزانه را میتوان ادامه روح و سنت شعری کمال خجندی در عصر حاضر دانست.
شعری از آذرخش شوهری فرزانه خجندی را که افضل شاه شادی آوازخوان تاجیک سرایده است منظورتان میگردونیم.
خنده خورشید در دوران نگنجد عیب کیست؟ یوسفی یعقوب در کنعان نگنجد عیب کیست؟ هر کسی را مطلبی و هر خسی را منصبی است، نام چون در لوحه‌ای عنوان نگنجد عیب کیست؟ نام چون در لوحه‌ای عنوان نگنجد عیب کیست؟ دوست را هر کس به قدری دوست داری دوست داشت، مهری جانان اندرونی جان نگنجد عیب کیست؟ عشق ما اندازه های عشق بازان را شکست، عارفی در دفتری عرفان نگنجد عیب کیست؟ عارفی در دفتری عرفان نگنجد عیب کیست؟ گیرمانی مود خواهان گیرمانی مورها، عیب کیست؟ آذرخش این زندگی قانونی نابین بیشته است، ورنه انسانی که در انسان نگنجد عیب کیست؟ ورنه انسانی که در انسان نگنجد عیب کیست؟
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خوش باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر و خدا می سپارمت.
دوستانی همراه و ادب دوستانی عزیز، در این لحظه ادبستان را خواهید شنید.
ایران مادر است، ایران هشته است، ایران بنیاد است.
بهجلی بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر و دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنیم خدمت ادب دوستان و شعر دوستان و پیروان کلام بدی در سراسر جهان، به ویژه در گستره فارسی، که این لحظات برنامه ادبستان را از صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پیگیری میکنند. افتخار داریم که در خدمت شما باشیم و شما میتوانید از طریق نشانی parstudy.ir/tajik برنامه های ما را جستجو و دریافت نمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، برای روال چندین برنامه گذشته باز هم درباره انعکاس سیمای نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات فارسی با شما صحبت‌ها و مطلب‌های را در میان می‌گذاریم.
ستایش پیغمبر صلی الله علیه و آله، کریم السجایا، جمیل الشیم، نبی البرایا، شفیع الامم، امام رسول، پیشوای سبیل، امین خدا، محبت جبرئیل، شفیع الورا، خواجه بعث و نشر، امام الهدا، صدر دیوان حشر، کلیمی که چرخ و فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست. یتیمی که نا کرده قرآن درست، کتبخانه چند منت بشست، چو عزمش براهیخت شمشیر بین، به معجز میان قبر زد دنیا، چو سیتش در افواه دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسرا فتاد، به لا قامت لات بشکست خود، به اعزاز دین آب عزا ببود، نه از لات و عزا براورد گرد، که تورات و انجیل منسوخ کرد، شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک در گذشت، چنان گرم در تیه قربت براند، که بر صدره جبریل از او باز ماند، بدو گفت سالار بیت الحرام، که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، اینانم ز صحبت چرا تافتی؟ بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم.
یاران همراه، در برنامه ادبستان همچنان در خدمت شما هستیم با موضوع انعکاس سیمای نورانی پیامبر در ادبیات فارسی، که در چندین برنامه این موضوع را پیگیری کردیم. از جمله در برنامه گذشته راجع به آثار مولانا عبدالرحمن جامی در وصف پیامبر اکرم مطالبی را بازگو کردیم. در برنامه پیش رو اینک توجه شما را جلب می‌کنیم به ابیات از این شاعر بزرگ پارسیگو که اینک می شنوید. به طور کلی سیمای پیامبر اعظم در بسیار از آثار منظوم و منصور ادبیات پارسی به شیوه شایسته بازتاب یافته است، که گویای علاقمندی و دلباختگی نویسندگان آثار به آن حضرت است. آشنایی عمیق عارفان چون مولانا عبدالرحمن جامی با معارف اسلامی و غور ایشان در آنها باعث شده است که در آثار از قبیل مثنوی معنوی، از داستان پیامبران، به ویژه از سیره پاک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، با تنوع و گستردگی فراوانی بهره ببرد. در حقیقت یکی از دستمایه‌های ارزشمند مولانا رومی یا بلخی در طرح تجربه‌های عرفانی خود، بیان حکایات انبیا به ویژه رسول اکرم است. مولانا جلال الدین بلخی با بهره‌گیری نمادین و تمثیلی از این حکایات و روایات، دریچه از آگاهی و دانش را بر روی خوانندگان آثار خود می‌کشاید، زیرا در این قلمرو و ادیبانه است که معناها و رابط کنایی و نمادین بسیار بهتر درک می‌شود.
مرحبا مرحبا ای بلبل باغ کهن از گل رعنا، بگو با ما سخن. مرحبا ای قاصد تیار ما، میدهی هر دم خبری از یار ما. مرحبا ای بلبل باغ کهن از گل رعنا، بگو با ما سخن. مرحبا ای قاصد تیار ما، میدهی هر دم خبری از یار ما، خبری از یار ما. صلواتو صلواتو
صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد.
برای مثال به یکی از حکایات تمثیلی در مثنوی معنوی اشاره میکنیم که این گونه ذکر شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همراهانشان که از تشنگی و بی‌آبی بسیار خسته و درمانده شدند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنان را به سوی تپه راهنمایی میکنند که آن در حرکت است و پس از حاضر شدن آن غلام همگان از آب مشک او مینوشند، اما پس از پر کردن مشک‌های خود در نهایت تعجب و شگفتی مشک غلام را دوباره لبریز از آب می‌بینند. غلام از مشاهده این اعجاز دیگرگون می‌شود و به دین مبین اسلام ایمان می‌آورد و با لمس دست پیامبر صلی الله علیه و سلم سیاهی رخسارش رنگ می‌بازد و سفیدی می‌گیرد. اما بعد از بازگشت به وطن خود خواجه‌اش او را نمی‌شناسد و سرانجام پس از پرسش و پاسخ دو طرفه از حقیقت امر آگاه می شود.
صلوات على محمد مرحبا ای رهنمای راه دین، از تو روشن شد مرا چشم یقین، یا قلبم طینت پاکیز تو شد گلستان، آدم خاکیز تو. مرحبا ای رهنمای راه دین، از تو روشن شد مرا چشم یقین، یا قلبم طینت پاکیز تو شد گلستان، آدم خاکیز تو، آدم خاکیز تو. صلوات على محمد، صلوات على محمد. صلوات على محمد، صلوات على محمد. رهنمای هادی راه هدا، زان که هستی در حقیقت رهنما، از تو روشن کوکب ایمان من، پرده بردار از رخ این جان من. رهنمای هادی راه هدا، زان که هستی در حقیقت رهنما، از تو روشن کوکب ایمان من، پرده بردار از رخ این جان من، پرده بردار از رخ این جان من، از رخ این جان من. صلوات على محمد، صلوات على محمد، على محمد، على محمد، على محمد، على محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در نامه‌های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد، با این امید که همگی ما و شما از پیامبر و رهروان راستین پیامبر صلی الله علیه و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
نگار خواهی آمد،
عزیزه جانم، تو بیا که زنده مانم، تو بیا که زنده مانم، بدان که من نمانم، با چی کار خواهی آمد. برسان سر خود ها دا برسان، با امیدیان کی روزی شکار خواهی آمد، با شکار خواهی آمد. یک آمدن ربو جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو، یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو، کی شود اگر بدین سانه دو سه بار خواهی آمد، کی شود اگر بدین سان دو سه بار خواهی آمد. خبرم رسیده این شب کی نگار خواهی آمد، سری من فدای راه سوار خواهی آمد. سوار خواهی آمد، بلا بما رسیده جانم، تو بیا که زنده مانم، تو بیا که زنده مانم، بعد از آن که من نمانم، با چی کار خواهی آمد. برسان سر خود ها دا برسان، با امیدیان کی روزی با شکار خواهی آمد، با شکار خواهی آمد. یک آمدن را جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو، یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو، کی شود اگر بدین سانه دو سه بار خواهی آمد، کی شود اگر بدین سان دو سه بار خواهی آمد. خبرم رسیده این شب کی نگار خواهی آمد، سری من فدای راه سوار خواهی آمد، سری من فدای راه سوار خواهی
آمد. یارانی همراه از شما دعوت میکنیم نمایش رو بشنوید. Thank you.
فیروز شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین، نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی، سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد اشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان: مجید حمزه. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: مهتاب امینی.
فصل هفتم.
ای پیر بی مروت، بیا و ما را از این حجره رهایمان کن.
صدایمان را میشنوی خواجه جمهور؟ بیا رهایمان کن.
چه خبر است؟ شما ضعیف‌ها را چه شده؟ باز هم که سر و صدا راه میاندازید. مدت هاست که ماجرای هر روزمان با شما این است.
ای غلام، نجاتمان بده.
غلام پدرت است؟ ضعیف نام من باک است و اگر این کار را بکنم، خواجه جمهور این پیرمرد 120 ساله فوراً جان مرا خواهد گرفت.
ای جوان، هر چه بخواهی به تو میدهیم. بگو راه خلاصی ما از این حجره و دخمه کشتی چیست؟
خواجه جمهور آنقدر مال و منال دارد که نمیداند با آن چه کند. او حتی صاحب همه 20 ملاح و غلام در کشتی است. رشوه دادن راه خوبی برای خام کردن من نیست ای بانو.
الهی بمیر.
من چرا بمیرم؟ خواجه شما را زندانی کرده، نه من.
تو چه میخوایی؟
هیچ، من فرمان بردار خواجه جمهورم. حکم صحرا که شما از آنجا آمدی دیگر است و حکم کشتی که ما درانیم چیز دیگر است.
عیارانی جوان مرد لب دریا چشم انتظار ما بودند. حال اینک روز هاست ما اسیر دستان شما هستیم.
چه کنم؟ اکنون هیچ اختیاری ندارید. نه شما بانوان، نه من که باکم. این دستور قاطع خاج جمهور بازرگان است. دیگر سر و صدا نکنید، وگرنه مجبورم با خشونت با شما رفتار کنم. ساکت باشید.
پیر مرد مال بسیار دارد. میدونم او خیالهای واهی در سر میپروراند. فکر میکند که از این راه میتواند ما را وادار کند که به همسری او درآییم. بانوی من، باید کاری کنیم که او از این اندیشه ناسواب بگذرد. ما روزها فرصتها را یکی بعد از دیگری از دست میدهیم. همگسار من، تو میدانی که من به پسر شکال هند گلکال جوان وقعی نگذاشتم. آن وقت این پیر خرفت چه خیالهای خامی در مورد ما در سر می پروراند. کاش آتش گویا کاری برای من می کرد. نمی فهمم این چه روزگاریست که کنیزی چون من و بانوی چون شما هر روز مهلتی تازه می کشی. یعنی تو می گویی در همین دخمه می میری؟ نه بانوی من، باید منتظر بمانی. شاید فریادرسی برسد.
شاید.
اختیار کشتی سرنوشت ما در دست اوست. ما فقط میتوانیم صبر پیشه کنیم.
مهر، بگو آیا کسی میداند که حال ما در این دخمه چون است؟ من و تو چند روز است که به قهر چیزی نخوردیم. میترسم که زبانم
لو. گرسنگی من هم از حد گذشته. تو چون خواجه بازرگان طعام برایت میفرستد بخور.
نه، من نمیتوانم از آن طعام بخورم.
خواجه بهر شما چیزی میفرستد. او شما را دوست دارد بانوی من. اگر شما چیزی بخوری، کنیزتان هم از صدقه سر شما میخورد.
چه خوشبختم که پیرمردی 120 ساله مایل به همسری من است.
بانوی من، سرورم ملک بهمن که ناپدید شد، ملک کلکال که به قتل آمد، خواجه جمهور بازرگان را دریافت که مال و خواسته بسیار دارد.
راست میگویی مهر غمگسار، چون این سیدی حیف نیست که از میان برود.
چه بگویم؟
اما نه، من او را به تو میبخشم. حتی زهره دیدارش را هم ندارم.
بانوی من، شما اگر لطفی میکنی شاهزاده اردبان را به من بده. کیست؟
منم. میخوام داخل شم.
دیگر چه شده خواجه؟ چه میخواهی؟
برایتان دو جام شربت آوردم که نوشی جان کنید.
تو را هیچ عقلی نیست ای خواجه کهنسال.
به چه دلیل شما با من این گونه سخن میگویید؟
چند روز است که ما هیچ نخورده ایم و حالا توی ابله از بحرمان شربت میآوری؟
ای بانو، من راضی هستم که جان بی مقدار خود فدای شما دوتن کنم. اگر اکنون میل شما تام است، به روی هر دو چشمم میروم و بهترین خوراک های دریا را برایتان میآورم. پس منتظر بمانید، زود برمیگردم.
لعنتی پیر بد ادا، دوباره در را به روی ما بست.
عیبی ندارد، امروز طعامش را میخوریم و فردا گورش را میکنیم.
جان بی مقدار فدای شما دوتن کنه.
آقای من، از احوال آن دو بانو چه خبر؟
دیگر از دست هر دوی آن خسته شدم. یک سال گذشت و هیچ یک از آن دو هیچ روی خوشی به من نشان ندادن. همه این ماجرا تقصیر تاست.
تقصیر من؟ چرا زهرت را به جان من میریزی؟ خواجه، من هر چه توانستم به آنها گفتم، اما آنها همسری تو را قبول نمی کنند. میگویند ما برای خود حق انتخاب داریم.
وقتی به یاد آنها میفتم، حتی تام شبانم زهرم شود.
آقای من، به خوشی و